مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان عزیز، ساعت در دوشنبه 8 شام است در امواج رادیو آزادی نشر دوم مجله شامگاهی سه‌شنبه 14 فوریه و من میرزا سلیم پور از استودیوی رادیو آزادی در پراگ تا نیم ساعت دیگر در خدمت شما. در آغاز برنامه مجله خبری داریم و در آغاز این مجله سرخطی اخبار. عملیات ارتش سوریه در حمص و حما امروز هم ادامه یافت. اسرائیل بعد قصد حمله های دیروزه تدبیرهای امنیتی را تقویت داده است. بانک جهانی امسال به تاجیکستان 48 میلیون دلار کمک میکند. موقع الکسی ونندیکوف را در اخو مسکوی تنگ کرده اند و بهموت باغ حیوانات دوشنبه از علت قلب مرده است. تفصیل خبرها. نیروهای سوریه عملیات بالای شهر حمص و مناطق دیگری آشوب زده را ادامه می‌دهند. نیروهای بشار اسد 12 روز باز تلاش دارند مناطق تحت نظارت چریکی‌ها را در حمص برگردانند. امروز از همان نیز درباره توپباران گزارش شد. دیروز رهبر اداره حقوق بشری سازمان ملل نوی پیلای گفت ناکامی شورای امنیت برای اقدام در قبال سوریه رژیم اسد را برای سرکوبی مخالفانش دلیرتر کرد. پلیس اسرائیل میگوید تدابیر امنیتی را در مکان‌های پرازدحام در سفارت‌ها و در فرودگاه بن گوریون تقویت داده است. این در پی تلاش‌های دیروزه بمب‌گذاری علیه دیپلمات‌های اسرائیلی در هند و گرجستان. از سخنگوی پلیس میکی روزنفلد گفت تدابیر امنیتی شدیدتر شده است. اسرائیل ایران و متحدش حزب الله را در این بمب‌گذاری‌ها عیب‌دار کرد. ایران این را رد می‌کند. سردبیر اخو مسکوی گفت هدف از تغییر هیئت مدیران این رادیوی معروف آزاداندیش روسیه نظارت شیوه پوشش انتخابات 4 مارس در این رادیو است. الکسی ونیدیک گفت اقدام گازپروم مدیا شاخه مطبوعاتی گازپروم که 66% سهمیه های اخو مسکوی را در دست دارد کسب نظارت بر پوشش انتخابات است که در آن سروزیر ولادیمیر پوتین میخواهد به دوری سوم ریاست دست بیابد. ماه پیش پوتین اخو مسکوی و ونیدیکتف را به آن عیب‌دار کرد که با تنقید شب‌روزی از منافع خارجی حمایت میکنند. نامزد میلیاردر به مقام پرزیدنتی روسیه میخائیل پروخوروف امروز گفت برای حفظ مستقلیت اخو مسکوی آماده است سهمیه هایش را از گازپروم مدیا بخرد. بانک جهانی امسال به اقتصاد تاجیکستان 48 میلیون دلار کمک خواهد رسان. این مسئله امروز در دوشنبه در دیداری یک هیئت انهادی مالی با رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان بررسی شد. تفصیلات در گزارش فرهاد میلاد خبرنگاری آزادی در دوشنبه.
تئودور آلرس دیکتور عملیات و استراتژی بانک جهانی در اروپا و آسیای مرکزی که بعد از ملاقات با رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان صحبت میکرد گفت
ما چقدر پول جدا میکنیم از اون وابسته است که روی همکاری های آینده امون کدام سازشنامه ها رو به امضا میرسونیم، اما امیدوارم که مبلغ گذاری ما میافزاید. امسال 10 میلیون بیشتر جدا خواهیم کرد که 4 طرحی الهوگی رو در بر میگیرد.
به قول آقای آلرس این 4 طرح الهوگی در تقویت طرح های قبلی کم کردن خراجات نیروی برق، ساده کردن قید زمین برای کشاورزان و تکمیل زیرساختار های شهرداری راه اندازی خواهند شد. دولت مراد جمعیف کارشناس در امور اقتصاد میگوید نهادهای بین المللی و خارجی کاری خوبه میکنند که در تاجیکستان ساحه های کشاورزی و معارف و انرژی را سرمایه گذاری میکنند.
مشکلات سر آن است که همین چیزها را نهادهایی که گرندگیرنده هستند آنها چطور استفاده میبرند. ما میبینیم که هر کاری که میشود بالاخره پوچ تمام میشود.
تئودور آلرس هم با اشاره به این نکته که چرا سرمایه گذاری ها مؤثر نیستند گفت نهادی او با نیت خیر سرمایه تخصیص میدهد. این که آن تا کجا نتیجه مؤثر خواهد داد از خود اجرا کنندگان و صاحب وطنان وابسته است. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
ادامه اخبار از مجله خبری رادیوی آزادی. 84 خلبان تاجیکی که روز شنبه بر اثر سقوط چرخبال آنها در ولایت زابل افغانستان هلاک شدند در روزهای نزدیک بعد دوشنبه آورده خواهد شد. دو افسر ارتش تاجیکستان به خاطر تحقیق این قضیه به افغانستان رفتند. این چرخبال به نیروهای هوایی ارتش تاجیکستان تعلق داشت و برای نتا کار میکرد. یکی از خلبان های کشته شده پسر معاون وزیر دفاع تاجیکستان جنرال ویچسلاو گرودینو بوده است. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما طرح بودجه سال آینده را به کنگره ارائه کرد که به مبلغ 3.8 تریلیون دلار بوده کاهش مصرفات دولتی را در نظر دارد. بودجه یوسعید آژانس رشد بین‌المللی آمریکا 1.6% می‌افزاید و به 51 دلار می‌رسد. ولی کمک‌های آمریکا به کشورهای اروپا و اوراسیا در سال آینده برعکس 18% کاهش خواهد یافت. با جزئیات بیشتر همکاری ما سلیمی ایوبزاد.
وزارت امور خارجه آمریکا این کاهش را به موفقیت دموکراسی و اقتصاد آزاد در چند کشور بستگی می‌دهد، اما همزمان می‌گوید پایین رفتن کمک با استاب داد و ستد و مداراهای مشکلی بوده است. بدون ذکر جزئیات رئیس جمهور ایالات متحده باراک اوباما گفت
حقیقت این است که ما باید تصمیم‌های سخت گیریم تا کشور را به مسیر قوی‌تر مالی برگردانیم.
بنابر طرح پیشنهادی بیشترین کمک بشری آمریکا 54 میلیون دلار نصیب اوکراین می شود، اما این نظر به سال گذشته 25 میلیون دلار کمتر است. به قول وزارت امور خارجه آمریکا این مبلغ قرار است اصلاحات واپسگرای دموکراتی اوکراین را جانی نو دمد. گرجستان 43 میلیون دلار کمک غیر حربی می گیرد که نیز از سال 2012 25 میلیون دلار کمتر است. در همین حال به ازبکستان 1.5 میلیون دلار کمک حربی داده می شود که گفته می شود این در عوض حمایت تاشکند است. تلاش‌های ایالات متحده در حفظ راه‌های اکمالاتی به افغانستان است، ولی عین همین مقدار کمک مالی برای تاجیکستان و قرقیزستان نیز پیش بینی شده است. برای قزاقستان 1,800,000 و برای ترکمنستان 685,000 دلار یاری داده خواهد شد. در بخش آموزانش و تمرین حربی برای تاجیکستان 540، ازبکستان 300، ترکمنستان 350,000 دلار تعیین شده باشد، قرقیزستان 1 میلیون دلار خواهد گرفت. اما تاجیکستان در بخش مبارزه با قاچاق مواد مخدر از همه کشورهای آسیای مرکزی بیشتر، زیاد از 7 میلیون و به حیث یاری اقتصادی 19 میلیون دلار کمک دریافت خواهد کرد. چنین کمک برای ازبکستان 5.5 میلیون دلار مقرر شده است.
ادامه اخبار. تورسونبوی بهمت 7 ساله‌ای که همگی 7 ماه پیش از چیمکنت قزاقستان به باغ حیوانات دوشنبه آورده بودند مرده است. قربان الدینی اجراکننده وظیفه مدیر باغ حیوانات دوشنبه به رادیو آزادی گفت:
روزی پاتش داد مرد رفت. پیگیمون تشخیص کرد عصب دل بود.
تورسونبوی 1.5 تن وزن داشت و هر روز 40-50 کیلو سبزیجات و گوشت ماهی میخورد. آقای ادینایف این سر و صداها را که بهمت شاید از سردی مرده است رد میکند. و اینجا نمونه های ورزشی تاجیکستان را داریم از شورای ورزشی رادیوی آزادی در دوشنبه. نصرالله لطیف:
در اردوگاه سفیددره 60 کیلومتری شمالی دوشنبه مسابقه لیژرانی کوهی تاجیکستان برگزار شد. عبادالله قربانوف رئیس اسوسیاسیون نمودهای زمستانه ورزشی تاجیکستان گفت در این مسابقه 60 لیژران از شهر دوشنبه، موضع خواجه آبی گرم و مکتب مخصوص ورزشی ذخایری المپی شرکت داشتند. در سبقت بزرگسالان بهرالدین غایبوف به عنوان قهرمانی دست یافت. در سبقت جوانان جاوید کرامالدین غالب شد. سبقت نورسان با غلبه صاحب نظری تورسون مراد خاتمه یافت. عبادالله قربانوف افزود:
عین حال شرایط ناقدر خوب است برای که لیژرانی کوهی وابستگی با برق دارد، برای همین هم ما اونقدر شرایطی برای تمرین کردن این نمود نداریم.
خبر دیگر برای مخلصان فوتبال: روز 14 فوریه در ورزشگاه اتومبیلیست پایتخت کشور بازی های دور دوم جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در منطقه دوشنبه برگزار شدند. تیم خیری وحدت بر سیسکا پامیر دوشنبه با حساب 4-2 و دسته گواردی دوشنبه بر تیم لوکوموتیو دوشنبه با حساب 1-0 غالب آمدند. 14 فوریه مسابقه جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در منطقه ختلان با بازی دسته های وحش خورغانتپا و قمسنگری ناحیه قمسنگر آغاز یافت. این بازی که در ورزشگاه ناحیه رومی برگزار شد با پیروزی تیم وحش با حساب 4-1 به انجام رسید. مسابقه منطقه ختلان با شرکت 12 دسته در دو گروه در شهر کولاب و ناحیه رومی تا روز 24 فوریه ادامه خواهد کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، این بود پایانی مجله خبری سه‌شنبه 14 فوریه. برای دریافت اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان در هر فرصتی برایتان مناسب سری بزنید به ozodi.org، سامانه ای ما در اینترنت. اما حالا برای رفع خستگی شما از این سری خبرها گوش دهید به گوشه ویژه در حاشیه خبرها.
در حاشیه خبرها نشونیدم نگوید.
قربان الدینیف اجرا کننده وظیفه مدیر باغ حیوانات دوشنبه درباره علت مرگ تورسونبوی بهموتی که همگی 7 ماه پیش به این باغ آورده بودند.
روزی پاتش داد مرد رفت. پیگیمون تروم آمدن از جمهوریت دیدن آمد تشخیص کرد عصب دل بود. سنجش و اکسپرتیز و لابراتوری تشخیصی را گذارونده ناوینا ناوجا توش گرفتیم برای اکن نه وای چی نه ای اکن نیتا اکن چی شد سانسور کاغی نیستن اون پیش نباشد دیگه اینجا جو کاغی بود وای اتاپن پار بی کاغی بود او بی گرم در نیست بود از تو بی مثل گرمی چی ایس خلیکیان تاثیر کاغی نی وای وای اما خطال دوست هست مدار بودی بوده ایسی.
به دنبال گوشه در حاشیه خبرها میگذاریم و بخش گزارش های تحلیلی مجله شانگهای سه‌شنبه 14 فوریه و ابتدا یک نگاه کوتاه به سرخط گزارش های این بخش برنامه. همرنگ جماعت باش. مجازات ملا عبدالرحیم و چند خطیب دیگر که از قرائت قرار شورای علما سر پیچیدن. آسیای مرکزی، بوفر بین روسیه و جهان اسلام، پژوهش بنگاه اطلاعاتی استراتفورد. تومه های مرگ سفید و سیاه، شماری واقعی معتادان مواد مخدر در تاجیکستان چند است و روز ولنتین یا روز لیلی و مجنون، بحث‌های برخواسته پیرامون ایده عاشقان در جامعه تاجیکستان. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. روحانی معروف تاجیک ملا عبدالرحیم را از مقام امامتی مسجد قزاقخان دوشنبه برکنار کردند. با گفته منابع آگاه، ملا عبدالرحیم و همینطور چند امام دیگر به این دلیل برکنار شدند که قرار ماه دکبر شورای علما در باره جنبه شیعه‌گرایی داشتن برگزاری مراسم عاشورا در مسجد مربوط به تورانجان‌زاده ها در ناحیه وحدت را به نمازگزاران قرائت نکردند. ظاهرا ماجرای شورای علما با خانواده تورانجان‌زاده ها دایره های مذهبی را در تاجیکستان به دو سنگر جدا کرده است. از دوشنبه خبرنگاری آزادی عبدالقیوم قیومزاد گزارش می‌دهد.
عبدالرحیم نظرف ملقب به داملا عبدالرحیم قزاقخانی، امام خطیب مسجد جامع محله قزاقخان شهر دوشنبه، از این مقام برکنار شده است. داملا عبدالرحیم خبری سبکدار شدن خود از مقام امام خطیب مسجد جامع قزاقخان را در صحبت با آزاده تایید کرده گفت هنوز در 12 ماه دکبر سال گذشته درخواست استعفا کرده بود، یعنی درست در زمانی که شورای علمای تاجیکستان علیه برادران تورانجان‌زاده ها بیانیه پهن کرده از همه امام خطیبان خواست آن را در نماز جمعه قرائت کنند. در بیانیه شورای علما، برادران تورانجان‌زاده ها از روحانیان سرشناس کشور از آن که مراسم یادبود قتل امام حسین را در مسجد خانوادگی خود برگزار کردند و شیعه‌گرایی متهم می شوند. اما داملا عبدالرحیم این بیانیه را قرائت نکرده است.
به حجت دلیل ما نمیتونم که در حق یک کس بهتان بزنم.
از این پیشتر در ناحیه اشت رودکی و برخی از نواحی دیگر چندی از امام خطیبان نیز به دلیل قرائت نکردن این بیانیه از کار رانده شدند. اما مولان مختاروف، معاون رئیس کمیته دینی نزد حکومت تاجیکستان، میگوید بر کناری امام خطیبان برخی از مساجد به قضیه تورانجان‌زاده ها ارتباط ندارد. آقای مولانوف افزود
اصلا حیات مؤسسان حق دارند که خوب کنند نه از کار سبکدوش کنند. بعد از اون که امام خطیب یا خطیب مسجد انتخاب می شود، برای موافقه با کمیته باید مکتوب بیاد. تا هنوز به ما نامه از همخل حجتی برای موافقه.
قبلا حاجی میرزا، امام خطیب مسجد هلال احمر شهر کولاب، حبیب الله اعظم خان، امام خطیب مسجد سری آسیای پایتخت، داملا عبدالرحیم اشتی و طبق آخرین اخبار رسیده داملا عبدالملک، که طی 20 سال اخیر امام خطیب مسجد خواجه بهاءالدین نقشبند در شهر دوشنبه را بر عهده داشت، از وظایف سبکدوش شدند. محمدی فیض رحمان، کارشناس امور مذهبی، میگوید در حالی که دولت میتواند روحانیان را برای تحکیم ثبات و وحدت استفاده دبرد، آنها را به حاشیه میراند که نتیجه خوب نخواهد داشت.
علما و شاعرها، هنرمندان و دیگر کشورهایی که در معرفت اهل کار دارند، آنها در جامعه تأثیری زیاد دارند.
و اما اسم داملا عبدالرحیم قزاقخانی، روحانی مشهور تاجیک، به هنگام بحث ها با پیروان جریان سلفیه در چند سال پیش سر زبان ها آمد. او به شدت از مذهب حنفی جانبداری کرده، پیروان سلفیه را در ایجاد تفرقه میان مسلمانان تاجیک متهم می کرد. داملا عبدالرحیم ختم کرده رشته خاورشناسی دانشگاه ملی تاجیکستان بوده و همچون داننده خوبی علوم دینی و شخص دارای دیدگاه های معتدل اعتراف شده است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله شنگوهی را با یک گزارش مربوط به منطقه ادامه می‌دهیم. بنگاه اطلاعاتی استراتفورد در تحقیقات ویژه نوشت که این آسیای مرکزی برای مسکو همچون یک بوفر بین روسیه و جهان اسلام و قاره آسیا خدمت میکند. به عقیده مؤلفان، در حالی که ترکمنستان به بی‌طرفیش تاکید میکند و ازبکستان مخالف تقویت نفوذ روسیه در آسیای مرکزی است، تاجیکستان و قرغیزستان برعکس از همکاری با روسیه استقبال میکنند. ولی بی‌ثباتی و امنیت دو موضوع چالش‌زا برای مسکو در این کشور هست. تفصیلات در گزارش همکاریمان نور محمدی.
در گزارش بنگاه اطلاعاتی استراتفور امریکا که زیر نام قدم بعدی بازگشت روسیه آسیای مرکزی به نشر رسیده است، مؤلفان بیشتر به توانایی ها و استقلال یا پایبندی های این کشورها به روسیه توجه کرده اند. در گزارش آمده است زیربنای اقتصادی این کشورها از قبیل راه‌های ماشین‌رو و آهن، کارخانه‌های صنعتی و شبکه‌های آبرسانی و مخابرات در دوران شوروی ساخته شده اند. ارتش این کشورها هنوز هم با تکنیکای نظامی روسیه مجهز می‌باشند و این کشورها امنیت خود را بر ضد خطر خارجی با کمک روسیه ارتباط می‌دهند. شماره زیادی شهروندان این کشورها در روسیه مهاجری کاری‌اند. با نظر داشت این عامل‌ها، مؤلفان این کشورها را تا اندازه پایبند روسیه می‌دانند و امکان بازگشت روسیه به منطقه را از امکان دور نمی‌شمارند. اما ولادیمیر ژریخین، معاون رئیس پژوهشگاه روسیه در امور کشورهای مشترک المنافع در مسکو، عقیده دیگر دارد و می‌گوید در دوام 20 سال کشورهای آسیای مرکزی با استفاده از ثمره استقلال، مناسبت و روابط خود را با کشورهای دیگر امتحان کردند و حالا با نظرداشت منافع اقتصادی و استراتژی خود خودشان به روسیه برمیگردند، نه روسیه به آسیای مرکزی.
решать свои проблемы своей экономики, решать свои геополитические проблемы. Оказывается, значит
حل مشکلی های اقتصادی، مسئله های گیوپولیتیکی این کشورها ظاهرا با روسیه ثمر بخشتر بوده است. روسیه به آسیای مرکزی بر نمیگردد، بلکه آسیای مرکزی به روسیه برمیگردد.
روسیه صدور ذخایر انرژی کشورهای آسیای مرکزی، یعنی لوله‌های نفت و گاز را که از قلمروش می‌گذرند، در کنترل خود دارد. همین طور سال‌های اخیر روسیه تلاش دارد ساختمان نیروگاه‌های برق آبی در تاجیکستان را نیز از کنترل تاجیکستان خارج کند و در صورت صدور نیروی برق درآمد آن را به خود اختصاص دهد. داسیم سبتایف، سیاستشناس قزاق، در الماتا می‌گوید اگر مسئله بازگشت سیاسی یا نظامی روسیه با آسیای مرکزی مطرح باشد، باید اعتراف کرد که حضور سیاسی و نظامی روسیه در منطقه همیشه وجود داشته است.
در بخش سیاسی و نظامی روسیه قسمان در آسیای مرکزی حضور دارد. البته رقیب هم دارد، زیرا چین میخواهد به عنوان عضو سازمان همکاری های شانگهای در این گروه در آسیای مرکزی موقع اصلی را داشته باشد. در مسئله همکاری های اقتصادی روسیه در آسیای مرکزی مشکل دارد. مشکلش با کشورهای اتحادیه اروپا یا آمریکا نیست، بلکه با چین است که سرمایه گذاری هایش در منطقه خیلی افزایش یافته است. در این بخش روسیه با چین بازی را باخته است.
بنگاه استراتفور می نویسد رهبران ازبکستان و تاجیکستان سعی می کنند روابط خود را با جهان غرب نیز تحکیم بخشند و بدین طریق نشان دهند که در انتخاب سیاست خارجی خود تا جای مستقلیت دارند. بنگاه استراتفور می نویسد که ازبکستان و وقتهای اخیر تاجیکستان امکان دسترسی کامل روسیه به کشورهای خود را محدودتر کرده اند. داسیم سبتایف این نکته را تایید می کند و می گوید که این دو کشور واقعا هم وقتهای اخیر مثل چهار مغز سخت زیر دندان روسیه رفتند و با آسانی شکسته نمی شوند. با نظر داشتی چنین وضع تحلیلگری تاجیک سهراب شریپوف دورنمای سیاست روسیه برای آسیای مرکزی را تاریک و نامعین می داند.
اگر که ما با سیاست بیرون روسیه نظر کنیم اوید با آسیای مرکزی، ما میبینیم که این گونه یک دکترین مفصل وجود ندارد.
بنگاه اطلاعاتی استراتفور در گزارش خود نوشته است با وجود چنین مشکلی ها نفوذ روسیه در تاجیکستان و کشورهای دیگری آسیای مرکزی در حال افزایش است و روسیه توسط عضویت در هر گونه سازمان این کشورها را از خود دور نمی کند.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
در ادامه مجله شانگوهی برمیگردیم به تاجیکستان. این کشور به محض مرز طولانیش با افغانستان یک مسیر قاچاق مواد مخدر افغانی شناخته می شود، ولی از این سلی هروئین و افیون بانکی از قلمرو تاجیکستان می گذرد، یک قسمش در اینجا می ماند و این است که ما در سالهای اخیر شاهدی از استعمال مواد مخدر جانباختن صدها و شاید هزاران جوان تاجیک شدیم. اما روند متعدی به این وبای اثر در تاجیکستان اکنون چه سمت و سوی گرفته است؟ همان رو به افزایش است یا برعکس؟ گزارشی داریم در این باره از خبرنگاری آزادی در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان.
بنابر اطلاع وزارت تندرستی تاجیکستان، تعداد بیماران معتاد به مواد مخدر در این اواخر نسبت به 5-8 سال پیشتر کاهش یافته و همچنان تعداد معتادان خواهشمند تبابت رو به افزایش نهاده است. بنابر اطلاع وزارت تندرستی، اگر تنها در سال 2010 380 نفر معتاد تازه نامنویس شده باشد، این رقم در سال 2011 به 567 نفر رسیده است. به گفته همین منبع، تعداد عمومی معتادان به انواع مواد مخدر که رسما نامنویس شدند و بیش از 7000 نفر میرسد. محمد رحیم ملخوف، دیرکتور مرکز نارکولوژی جمهوری، میگوید آشکار کردن بیماران معتاد کاری خیلی مشکل است تا زمانی که خودی بیمار مراجعه نکند. وی افزود:
نشانزادهای رسمی وزارت تندرست زیاده از 7000، شماره اونا رو ما به قید گرفتگیم. موافق دعوای کارشناسا در این سم به هر یک سری شخصی که تشخیص گرده است 5 نفر وی در پس پرده دائم میماند. خواهیم نخواهیم.
این در حال است که به باوری تحلیلگران داخلی و خارجی، به خصوص سازمان‌های بین‌المللی، تعداد معتادان به مواد مخدر نسبت به ارقام رسمی 10 برابر زیاد است. پولاد جمالوف، مدیر اجرایی سازمان غیردولتی سپین پلیوس، در دوشنبه دلیل بیشتر برای تبابت مراجعه کردن معتادان به بیمارستان‌ها را غالبیت احساس این بیماری از سوی بیماران تلقی کرد. با گفته وی، شخص معتاد دو راه را در پیش دارد: درد و عذاب معتادی و مرگ، و راه دیگر آشکار کردن درد خود و مداوای این بیماری است. جناب جمالوف افزود:
نفرانی معتاده که برای کمک به ما مراجعه میکنند اصلا نفرانی از 20 سال بالا هستند که بیشتر هروئین استعمال میکنند. بخش دیگر جوانان نورس و سنی دانشجویی هستند که هم هروئین و هم نشعه استعمال میکنند. این زمره جوانان و نورسان از روی هوای هوس و تقلید به دیگران به این راه میروند و از معتادی پشیمان میشوند.
برخی از کارشناسان در این اواخر کاهش یافتن تعداد معتادان به مواد مخدر را تأثیر مساجد در جامعه می دانند که به اعتقاد آنها در این اواخر تعداد زیاد جوانان علاقمند به طاعت و عبادت هستند. دلیل دیگر به اعتقاد همین کارشناسان، وضع اجتماعی جامعه، تأثیر قانون در باره مسئولیت پدر و مادر است. اما به اعتقاد برخی دیگر از کارشناسان، دلیل اصلی کاهش معتادان این امکان مهاجرت کاری به کشورهای خارجی، پول جمع کردن و ماشین خوب و خانه خریدن است که امروز در جامعه تاجیکستان به یک امر معمولی یا مد تبدیل شده است. مشابه آن که 5-10 سال قبل چنین امکانیت فراوان مهاجرت نبود و تعداد زیاد جوانان از بیکاری به مواد مخدر رو می آوردند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو، در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه،
از فیسبوک تا توییتر، از مایمیر تا کانتاکت و جیوی ژورنال، سامانه‌های اجتماعی در حوزه‌های نوان برای پیوستن به صفحه دوستان آزادی در اینترنت. اما بچه‌های تاجیک امروز در این سامانه‌ها در کدام موضوع صحبت می‌کردند؟ می‌پرسم از همکارم طاهر سفر که اینجا با ماست. طاهر:
بله میرزا، در شبکه‌های اجتماعی که طوری در تارنمای رادیو آزادی هست، خبری هلاک شدن یگانه محمود در تاجیکستان بحث زیاد برانگیخته است، اگرچه در وبسایت ما و دیگر شبکه‌ها خبرهای سیاسی هم بحث زیاده دارند. مردم گفتند که ظاهرا به اهمیتی رهبران باغ حیوانات دوشنبه بود که این جانور بیچاره جان داد، اگرچه خود رهبران باغ میگویند محمود که ترسونبای نام داشت از بیماری دل هلاک شده است. ولی امروز روزی پرخبر و پرنظر بود. در رابطه با خبرهای سیاسی دایر به برکناری امامهای بعضی از مسجدهای تاجیکستان نظری زیاد گرفتیم که میگویند مقامات کاری درست نمی کنند که این روحانیان را از امامتی در مسجدها محروم می کنند و بعضی ها این را اختلاف انگیزی خواندند. و در رابطه با تغییر در پخش برنامه‌های تلویزیونی تاجیکستان نیز بحثی داغ صورت گرفته است و بسیاری ها گفتند که برنامه‌های تلویزیونی دولتی بسیار بد است و بر اضافه این مشکل در قبولی برنامه ها نیز مشکل دیگر پیش آمده است و باز هم اگر برگردیم به خبرهای غیر جدی باز هم به همون مسئله بهموتی باغ حیوانات دوشنبه برمیگردیم و یکی خود را تاجیک معرفی کرده و شوخی کرده است که تورسونبای بیچاره مبلغ نیافت که روسیه به مردی کاری رود.
بله بله
خدا رحمتونه گفته است. بله
بله جالب. تشکر زیاد با عرض سپاس از همکارم طاهر سفر. در پایان برنامه گزارش داریم درباره روزی والنتین. در ازبکستان امسال روزی والنتین را مان کردند ولی در تاجیکستان امروز بخشی از جوانان با گل و گلدسته به دیدار گل دلداده های خود شتافتند. اما برداشت از روزی والنتین در جامعه تاجیکستان یکگانه نبوده است. گوش دهیم به گزارش خبرنگاری آزادی در دوشنبه عبدالله اشور.
صبح 14 فوریه نزد دکان های گل فروشی پایتخت از هر وقت دیده سرادم بود. گذرگاه زیرزمینی نزد فروشگاه مرکزی دوشنبه را نیز که مکان گل فروش هاست پر از خریدار دریافتیم. سلحیه یک فروشنده این گذرگاه که مشغول فروش گل و تحفه ها یا ولنتینکه ها بود گفت:
این جوانان سرش گل میخرند، بسیارش اکریت که میگیرند، تحفه میگیرند که وای آدم ده مونده.
با قبل او فایده که از فروش گل در روز 14 فوریه به دست می آید در مقایسه با روز 8 مارس بیشتر می باشد. با قبل آنها روز ولنتین مقدس یا روز عاشقان در تاجیکستان سال از سال محبوبیت بیشتری کسب میکند. اگر 10 سال قبل عید عاشقان را تنها جوانان شهری جشن می گرفتند، حالا به صف آنها دانشجویان و خانواده های جوان نیز همراه شدند. سفر یک دانشجوی دانشگاه آموزگاری تاجیکستان ابراز داشت که جشن گرفتن این عید هیچ بدیه ندارد و بگذار همه عاشقان از این روز تجلیل کنند.
اگر عاشق باشی بله نغز است، تحفه کنند اگر هم کورسو در دانشگاه یعنی برای مشروعی خشون تحفه میکردن، خط مینویسن با طریق اس ام اس هر چیزی.
در تاجیکستان معمولا جوانان روز عاشقان را با یک دسته گل صدبرگ، کارت تبریکاتی و تحفه های خاطرمان جشن گرفتند. اما در تاجیکستان مخالفان جشن روز ولنتین یا روز عاشقان نیز کم نیستند. افراد مذهبی میگویند اکثر ساکنان تاجیکستان از تاریخ این عید خبر ندارند. سلیمان دولتوف استاد دانشگاه اسلامی تاجیکستان میگوید:
در یک روز گویی میشود که یک نفر جوان با 10 تا دختر تحفه دهد گویا که رمز عشق، 10 تحفه به 10 معشوقه میدهد و یا یک دختر هم میتواند به 10 جوان یا که 15 جوان چی دهد.
طلبشو مقیموف تحلیلگر مسائل اجتماعی و ژورنالیست تلویزیون سفینه میگوید:
من میخواستم که مثلا محققای ما روزی شناسوی لیلی مجنون نمیدیدن یا فرهاد شیرین نمیدیدن، همون روز انتخاب میکنن یک روز عاشقو میشید.
گفتن جایز است که چند قبل مقامات ازبکستان به طور شفاهی برگزاری هر گونه مراسم و برنامه‌های کنسرتی با مناسبت روز ولنتین که با 14 فوریه راست میآید من کردند. ضمن درباره پیدایش روز ولنتین روایت های مختلف موجود است. طبق برخی روایت ها جشنگیری روز ولنتین در دوره پیش از میلاد مسیح نیز وجود داشته است، ولی رایج ترین روایت این است که در قرن سوم میلادی یکی از فرمانروایان رومی باستان برای مدت ازدواج را میان جوانان ممنوع کرد. در آن زمان کشیش مسیحی به نام ولنتین بود که به طور پنهانی جوانان را با عقد نکاح هم می‌درآورد. برای این کار ولنتینا به زندان افتاد و در آنجا عاشقی دختر زندانبان شد. اما پیش از آن که ولنتین قتل شود به دختر زندانبان نامه عاشقانه داد که در پایان آن نوشته شده بود: ولنتین تو. پس از آن اسم ولنتین مرادف به فدایی عشق شد و جشن روزی ولنتین از آنجا سرچشمه گرفته است.
با این مطلب عبدالله اشور رسیدیم به پایان نشر دومی مجله شانگهای سه‌شنبه 14 فوریه. در پیش مجله های یک روز با شما و آینه مدار را داریم، اما در پایان برنامه یک ترانه عاشقانه تقدیم شما می شود. همیشه جوان عاشق باشید و همیشه با رادیوی آزادی.
عاشقی روید من، بسته موید من، کشته کوید من، سر به زیبا. عاشقی روید من، بسته موید من، کشته کوید من، سر به زیبا.
بدلم جو داری بدلم شو عاشقی رو.